أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضا رسید به اون چه عنوانش در تکمله فصل فی دعوى الاملاک. با این عنوانی که در کلام مبانی آمده، ربطش به بحث اصلی که ازش فارغ شدیم خیلی روشن نیست، یک بحث مستقل و یک فصل مستقلی به حساب میاد. در حالی که این مسائل مورد تعرض زید این عنوان در حقیقت از مسائل مرتبط با فصل سابق و مباحث مربوط به حجج اثبات قضایی است، اینجوری که در کلام مبانی آمده گویا مسئله مسئله و بدون ارتباط یک فصل جدیدی باز شد. دعوى الاملاک، ادعای ملکیت شیء. اما اون بحثی که این فصل از تبعات اون بحثه و در حقیقت این فصلی نیست بلکه این از مسائل مرتبطه به همون فصل قبله، اینه که بحث در حجج باب قضا از قبیل بینه و دیگر امور بود. موازین قضا، حجج اثبات، شاهد و یمین، بینه و دیگر اموری که مطرح می شود. مسائل مطرح زیر این فصل دعوى الاملاک در حقیقت از تبعات اون بحثه. به بیانی که الان در همین مسئله اولاش که عبارت از دعوای ملکیت شیئی که تحت ید هیچ کس نیست، اگر کسی ادعا بکنه ملکیت شیئی رو که نه خود مدعی ذلیده نه دیگران بر این مال یدی دارن، ادعا بکنه این مال مال منه، معروف بین فقها اینه که این دعوا مسموعه. ربط این بحث به مباحث قبل اینه که در موازین قضا که انهو اونی که ادعایی که مطرح میشه منوط به اثباته، اثباتش هم منوط به حججی است که به تفصیل مطرح شده، بینه، شاهد و یمین، نکول منکر از یمین، یمین مدعی در فرض رد یمین، اینا حجج اثباتی است. در این مسئله خواستن بگن ما مواردی داریم در عین اینکه مدعی هیچ گونه مثبتی از موازین قبل که گفته شده وجود نداره، دعوای طرف مسموعه. یعنی در حقیقت این مسئله و عده‌ای از مسائل مستثنیات باب موازین اثبات. موازین اثبات که عبارتن از بینه و نمیدونم یمین و نکول منکر و دیگر موارد، اینا موازین اثباته. یستثنا من ذالک، بعضی از موارد که بدون تمام حجج دعوای مدعی حکم به ثبوت و تحققش میشه. ولذا یه مسئله از اون مسائل مستثنیات در کلام آقای کوی قدس سر رو آمده، ادهیش هم در کلمات دیگران بهش تصریح شده، از جمله محقق کنی. ولذا ربط این مسئله به ما قبل در حقیقت اینه، این مسئله جزء مسائل فصل مربوط به موازین اثباتی است، یا به نکته مستثنیات از اون موازین که در مسئله اولا مطرح شده، یا به نکته این که در فرض تعارض ید و مثلا بینه میزان کدومه و در تعارض بینات میزان کدومه. در حقیقت موازین قوا که عبارت از قول زلیت با یمینه یا بینه است، در فرد تعارض چه باید کرد؟ هر دو بینه دارن، هیچ کدوم هم زلیت نیستن، دو نفرن مدعی ملکیت شیعن، هر دوم بینه دارن. خب در میزان القضا گفته شد که کسی که ید نداره بینش حجت بر اثبات دعوا. خب حالا اگر دو نفر بینه دارن، اینجا مطرح میشه در فرد تعدد بینه از اشخاص، مثلا اونی که عددش بیشتره یا اونی که علاوه بر بینه مثلا یک مرجح دیگری داره، یعنی در حقیقت تتمیمیست بر همان جهات اثباتی باب قوا که عبارت است از بینات. در فرد تعارض بینات میزان اثباتی چیه؟ این مسئله است که در مسئله بعد، ولذا فصل این مسائل از قبل در حقیقت فصل بلا موجبه، این فصل نیست، اینا تتمه مربوط به موازین اثبات یا از باب استثناء که اثبات نیازی به اون موازین از قبیل بینه و یمین نداره، برخلاف اون چه قاعده این بود که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، گفتن میزان اینه، الا در باب مدعی بلا منازع و الا در باب مسائلی رو که مطرح کردن، مثلا ذمی که ادعا میکنه مثلا بعد از سال قبل از پایان سال مسلمان شده، عقد ذمه، یکی از مسائلی که اتفاقا جزء مستثنیات همینجا مطرح شده و مرحوم محقق کنی دنبال کرده اینه، ذمی که با او قرار عقد جزیه سالانه بسته میشه، خب این بدهکاری او به جزیه منوط به اینه که تا پایان سال مثلا بر دین خودش که حالا مسیحیت یهودیت باقی باشه، اگر مسلمان شد لا جزیت علی مسلم. حالا اگر آمد ادعا کرد من قبل از پایان سال مسلمان شدم، دیگه لازم نیست بینه بیاره، لازم نیست قسم بخوره، به مجرد ادعا دعوای او مسموعه. یا از مستثنیاتی که باز ذکر کردن، شخصی که موظف به اداء زکات در پایان سال، اگر ادعا بکنه در بین سال من مالمو جابجا کردم، مالی که باید یک سال تکون نخوره تا به زکات تعلق بگیره، اگر ادعای جابجایی مال و معاوضه بر مال کرده، میگه من این سکه هامو بین سال عوض کردم با یه سکه دیگری، دیگه نمیاد اون عشار یا اون کسی که جابی صدقاته بیاد بگه بیانه داری برای این که اینا رو جابجا کردی، یا این که نه استصحاب اقتضا میکنه تو جابجا نکردی پس بیا زکات بده، یا بیا قسم بخور. فقها عده‌ای از موارد رو به عنوان مستثنیات از موازین توقف ثبوت دعوا بر موازین خاص مطرح کردن که یکی از این مستثنیات در این فصل از کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو عنوان شده، کما این که در مسئله بعد میزان القوا در فرد تعارض بینات عنوان شده، ولذا این فصل نشد، این در حقیقت مفصول از قبل نیست، بلکه تتمه و استدراکات از همان مسائل مربوط به موازین اثبات. این از ناحیه جایگاه بحث و تعلقش به قبل. مثل خیلی از موارد دیگه که مع الاسف مسائل باب قوا اون نظمی رو که در کلمات بزرگان در دیگر ابواب هست اینجا وجود نداره، به هم ریختگی تا بخواید در این کتب اخیر فقه که قضا یکیشه در باب قصاصش هم همین بود، به هم ریختگی و بی نظمی و حتی تا جایی که ما قبلا هم گفتیم در این شرایع که قرآن فقه شیعه است، به قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، نظمی که در حتی این ابواب متأخر تولید شده با غفلت و عدم التفات به اون در کلمات متأخرینی حتی مثل علامه هلی قدس سر رو، اون نظمی هم که شکل گرفته بوده به هم ریخته و ما اینو در مثل مراتب تسبیب که تو کلام محقق آمده بود به تفصیل بیان کردیم که چه دقتی محقق داشته، چه انضباطی در اون تقسیم که آقایون تو کلمات متأخرین آمدن چون توجه تفصیلی به اون نظم و انضباطیشون پیدا نکردن، تمام اون مراتبی که تو کلمات ایشان به صورت ترتیب خاص ذکر شده به صورت مسئلتون مسئلتون به هم ریختن، شده مسئلتون مسئلتون. و حال این که مرحوم محقق رو حساب اینا رو منظم کرد، دقتی که محقق در شرایع کتاب بی خود موندگار نمیشه. اینی که آیون الان تا میگی چی با یک تصمیماتی ولو زحمتم برش کشیده باشد بدون تجربه یه قضیه رو به هم بریزن و یه کاری بکنن که لا یعلم عقباه، پایانش و آخرم ناچار بشن بگن که فعلا اینو تجربه‌ای پیاده میکنیم، حالی که تجربه ای رو نباید در سطح عموم پیاده کرد، تجربه رو در یک حد محدودی تا بشه بازخورد اون تبعاتش مفاسدش مثبتاتش. من الان در مقام این نیستم که به تفصیل بگم در این تفصیلاتی که اخیراً در تغییر متون گفته شده کجاها درست کجاها نادرست، اما علل اجمال به شما بگم این کتبی که به عنوان متون مطرح شده و ده ها سال، تعبیر دقیقش ده ها ساله از زمان مرحوم آخوند و به بعد دیگه، اینا تجربه 100 ساله داره، حداقل بیش از 100 سال. نتایجش هم معلومه که چه مثبتاتی داشته، یه جهات منفی هم درش. آیون بدون یک تجربه مجددی در یک محدود بیان طرح بکنن قطعا به صلاح نیست و بعد خود آیان هم پشیمان خواهند شد. من نه فضل برخی از این آیانی که در این قضیه تصمیم گرفتن و مؤثر بودن انکار میکنن، نه خلوصشون رو و نه جدیت و دلسوزیشون رو، اما این گونه تصمیم گرفتن در یک قضیه کلانی و این گونه پیاده کردن یک تشخیص یک جمع محدودی رو بدون مشورت با عده‌ای از مراجع مقبول شیعه و عده‌ای از فضلای مجرب و مدرسین مجرب حوزه و به صرف موافقت یک عده‌ای ولو در زمانی مثلا طولانی، اما هنوز به تجربه عملی نرسیده، این رو به عنوان یک برنامه عمومی اعلام کردن قطعا به صلاح نیست. حالا بعد ممکنه بعد از پیاده شدن جهات مصلحت زیادی هم درش دیده بشه، اشکال نداره، اینو این کار نمی کنیم، ولی اون برش هم باید سنجید که ممکنه یک مفاسدی و نباید اون شیوه عملی بیش از 100 ساله‌ای که مبنای سطح و خارج آیان بوده، نه فقط سطح، این متونی که می‌بینید مبنا و عماد و ستون درس‌های خارج از زمان خود مرحوم آخوند و به بعد بوده. یعنی ناینی اگر بوده بر اساس کفایه و بر اساس مکاسب مشی کرده، قاضیا اگر بوده همینجور عمل کرده، محقق اصفهانی بوده همینجور عمل کرده، بزرگان تا بیاد متأخر متأخر، مرحوم آقای خویی باشه همینه، مرحوم امام باشه همینه، اینا سطحن و خارجن. یعنی اون چه نتاج بزرگان فعلی امروز رو شما میبینید اینا نتیجه همین متونیه که الان خلاصه گاهی وقتا با یک بیمهری باش برخورد میشه و به خیال این که یک امر دیگری و متن دیگری جایگزین بشه بدون تجربه عملی وقوع اون در یک ولو یک حد قابل توجهی و در عین مخالفت صریح برخی از مراجع حداقل نجف که میدانم قبلا و فعلا. من نمیدونم آیون شنیدم گفتن خب ما حالا اینو پیاده میکنیم بعد نتایجش هم میبریم خدمت آیون مراجع. اولا ببرید خدمت، نمیگم هر آیی که مسما به مرجع، نه، عده‌ای از مراجع که بالاخره درسته کم شد و کم شد و خلاصه ننقص الارض من اطرافها خیلی محدود شده، ولی هنوز که هنوز هستن برخی از بزرگان که نظرشان و تصمیمشون در این قضیه قطعا مفید و مؤثر و حتما باید آیون مشورت بکنن با این بزرگان، نه اینکه نتیجه عمل کردشون رو ببرن خدمت این بزرگان ببرن بگن اینجوری شد اینم مفاسدش اینم. قبل از اون باید کاری که نمیگم مخالفت مراجع، کاری که موافقت مراجع مقبول شیعه و همراهش نباشه در تصمیماتی از این قبیل، از همون اول محکوم به عدم موفقیت. یعنی از همون اول با دل چرکی هم مدرسش هم غیر مدرسش ورودشون کلن با یک حالت دل چرکی و عدم اطمینان و بدبینیه. چرا کاری رو که میشد با یک به هر حال، حالا من در این قضیه یک متنی رو هم من منتظر بودم که آیون بالاخره به یک نتیجه‌ای برسن که یک برگشتی از این تصمیم عملا، ولی شنیدم در نهایت مصمم بر این جهت که اصلا منم به عنوان یک خلاصه طلبه نظر تشخیصی خودم رو در یک متنی که مشهد مشرف بودم و فرصتی پیدا شد نوشتم که حالا بعد منتشر میشه انشاءالله، ولی غرضم این بود که حالا اینجا که شقشقتون هدرت خیلی اسباب خلاصه نگرانی بعضی از امور که از برخی از آیونی که حتی اهل فضل تأییدش و گیرم مطالب درستی به نظر اون بزرگان که حتما به نظرشون این گونه است، اما شیوه اجرا و نحوه اجرا گمان نکنم از نظر در اوساط متعارف عقلایی کار پسندیده ای باشه. به هر حال بحثمون این بود که در این مسائل قضایی اینجا هم اون بی نظمی که خلاصه در برخی از موارد دیگر در کتب اواخر فقه دیده میشه اتفاق افتاده، در حالی که میشد این مسائل با یک نظمی عرضه بشه. این مسئله‌ای که الان ذیل این فصل در باب قضا مطرح شد ارتباطش با فصل موازین اثبات که عبارت بود از حجج قضایی، این مطلبی بود که خدمت آیون عرض کردم. خب این مسئله حالا به تفصیل، مسئله عنوانش در کلمات یه مقداری متفاوت مطرح شده. اون چه در کلام جمعی از بزرگان در این مسئله آمده اینه که اگر ادعا بکند شخصی ملکیت مالی را که نه مدعی و نه غیر او از دیگران بر اون مال یدی داشته باشند، مالیست لا ید علی و بیش از یه مدعی هم نداره، ادعا میکنه ملکیت شیء رو که کس دیگری نه ید داره نه ادعای ملکیت داره. در این صورت فرمودن قول مدعی مسموع بلا حاجت به بینه‌ای یا یمینی یا دیگر موازین اثبات. میدونید نتیجه این بحث یعنی چه؟ نتیجه بحث اینه که یکی از موازین اثبات عبارت است از دعوای بدون هیچ دلیل نسبت به مالی که هیچ کس بر اون مالی یدی ندارد. این خودش یکی از موازینه. ولذا در حقیقت این بحث میشه بحث مثل بحث قاعده ایت. این بحث بحث قوائی نیست. این بحث یکی از مباحث فقهیه، موازین اثباتی با قطع نظر از باب قوا. در غیر موارد منازعات کسی اگر میگه این مال مال منه، ید بر این مال داره، دیگه شما نمیرید از اون سوال کنید با وجود ید بر این مال بینم داری؟ قسمم میخوری؟ اون چه موجب حکم ظاهری به ملکیت یکی یده، حالا ید خود شخص مدعی یا ید کسی که مؤید مدعی است. من میگم این مالی که تو دست زید مال منه، زیدم میگه فلانی راست میگه. خب این ربطی به باب قضا فقط نداره. بله در باب قضا هم از این استفاده میشه، ولی زمان اگر آمدم گفتم این مالی که در دست زید مال منه، قول من مسموعه منتها مبنیه بر این که بیانه بر خلافش نباشد، یک، و مدعی خلاف از من مطالبه یمین نکنه، دو، اگر منی که ذلیدم یا قول من موافق با قول ذلیده، اگر گفتم این مال مال منه، اگر کسی که ید نداره آمد بیانه کرد که این مال مال من مدعی نیست، ذلیت نیست، قول اون کسی که بیانه اقامه کرده، بیانه نداره، او میاد میگه که این مال مال توست، باید قسم بخوری بر رد اون دعوای مدعی منازع. اگر قسم نخورم با نکول مطلقا یا با رد یمین، قول مدعیه. خب این در باب قضاش، اما در غیر باب قضا شما میرید تو بازار از این مغازه خرید که میکنید، از طرف مطالبه بیانه میکنید، از طرف مطالبه قسم میکنید. حجت فقهی بر ملکیت ید از حججه. آیا ید از مباحث قواست؟ شما کدوم فقیه رو میبینید که تو بحث قوا آمدن بحث از قاعده ید کرده باشه؟ قاعده ید که یکی از قواعد فقهی است رو، لولد ید ما قامل المسلمین سوق رو بیارن به عنوان یکی از قواعد فقهیه مربوط به باب قضا مطرح کنن. خودش جز موازین فقهیه حکم به ثبوت ملکیته. منتها بله در باب قضا هم از این بر اساس این ید قول ذلیده، مگر اینکه خلافش رو مدعی اثبات بکنه از این قاعده استفاده میشه. بحث مدعیه بلا منازع یکی از مباحث فقه که در قوا هم به کار گرفته میشه تا صغرای باب قوا رو درست بکنه، که پس بنابراین قول این شخص قائل بلا منازع مگر اینکه مخالفش بعد از این اقامه بینه بکنه. به این معنا، به همین معنایی که ید در باب قضا صغرا قرار میگیره، نه اینکه مربوط به باب قضا بالخصوص، یعنی اینکه بعد از آنی که بنا شد قول مدعی بلا منازعه، بعد از این اگر آمدی کسی ادعا کرد این مال مال منه نه مال اون مدعی، در این صورت او باید اقامه بینه بکنه، و الا القول قول این آقایی بود که قبلا منازع نداشت، بلا حاجت نیست در ثبوتش ابتداء به یمین، بله بعد از این باید این آقایی که قبلا مدعی بود بلا منازعه باید قسم بر انکار مقاله دیگری هم داشته باشه. غرض اینه که شأن این مسئله شأن قاعده یده، همانطوری که ید از حجج قضایی به اون معنا نیست، ولو در مورد قضا ملاک در بیانه خواستن از دیگری یا قسم خواستن از خود این ذلیده، اما اینطور نیست که این مسئله رو مسئله جز موازین اثباتی قضایی مثل بیانه و یمین بکنه. نه، شأن این شأن قاعده یده. یعنی در حقیقت ولذا به یک معنا این استثنای منقطع از اون موازین اثباتیه. مثلا استثنا اینه که این مسئله مسئله قضایی باشه، مسئله قضایی بودن یعنی یه مدعی داره، یه منکری داره، نزاعی داره، قوام قضا و ماهیت قضایی مسئله به وجود نزاع و اختلافه. خب در این مسئله ای که مثل قضیه ید و سوق که منوط نه به نزاع نه به اختلافه، منوط به شکه، یکی از مواردی که منوط به شکه حجیت قول شخص اینه که منازعی نداشته باشه، حجیت قولش منوط به اینه که شما وقتی میتونید با این آقا تعامل بکنید که یقین نداشته باشید این آقا دروغ میگه. مدعی بلا منازع اگر علم به کذبش نبود شما میتونید معامله صدق با او بکنید، معامله موافقت واقع با او بکنید. ولی دا میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این بابای این آقا ادعای بلا منازع داشته، خب حالا این بچه نمیدونه باباش آیا مالکه یا نه. خب بر اساس همانطوری که اگر بابای این آقا یدی بر این مال میداشت بعد از مرگ این پدر این مال به فرزند منتقل میشه، آیا این بچه باید از پدر مطالبه یمین کنه، مطالبه بیانه کنه؟ کلا. اگر بنا شد پدر این آقا میگفت این مال مال منه در حالی که دیگری بر این مال یدی نداشت، منازعی هم نداشت، این قول حجت بر فرزند برای ارث، این قول حجت بر منی که با این آقا الان برخورد کردم، مالی رو ادعا کرده بلا منازع و بلا ید، خب من میتونم آثار ملک برش بار کنم، همانطوری که از ذلیت میتونستم برم مالو بخرم، از این مدعی بلا منازع و بلا ید میتونم برم این مالو بخرم. اینکه اصل این که ملاک در مسئله این که باید نزاع و اینا باشه در کلماتشون مفروضه، منتها دیگه گاه جاها حالا عرض میکنم ولذا مثل مرحوم ابن ادریس چون فرموده که اصلا این بحث قوائی نیست، به صرف کلمه دعوای لغوی آقایون گرفتار این تخیل شدن، چون ادعا ما لا ید له علی، این ادعا با ادعای باب قوائی که مدعی و منکر یه خلجی برشون اتفاق افتاده. مرحوم ابن ادریس اینجا حمله میکنه به قوم، میگه اصلا این ادعا ادعای لغویه، این عبارت ایشون ادعا لغتن، نه اینکه ادعای شرعی. ببینید اصلا ولو اینم کلام ابن ادریس کلامه از این جهتش درست، اما از این جهت که ما ادعا شرعی و عرفی نداریم، ادعا همون ادعای عرفیه در باب قضا، اما اصلا این ادعای این مسئله ادعای عرفی قضایی هم نیست. ادعای عرفی قضایی باب قضا یعنی چی؟ یعنی در قبالش یک طرف مقابلی داشته باشه، منکری، و موجب ترافع بشه. ولی مرحوم ابن ادریس این دقت رو به خرج داده، فرموده این اون چه در مدرک مسئلم که روایت آمده، ادعاه رجلون کیسون بین جماعت، ادعاه رجلون، این ادعا فرموده این ادعای لغویه. منظور ایشون از ادعای لغوی یعنی این ادعای عامیست که منوط به قضاء مصطلح نیست، ادعاییست که همینجوری شما میرید میبینید پشت دخل این مغازه این آقا نشسته ادعا میکنه ایها الناس تمام این مغازه مال منه، میرید ازش خرید میکنید. خب این ادعای به قول مرحوم ابن ادریس ادعای لغویه، نه ادعای قوایی، که ادعای قوایی موضوع چیه؟ موضوع اینه که آقا بیانه بیار، بیانه نداری مثلا قسم یا دیگر موازین. ابن ادریس حدود 1000 سال پیش به جدش مرحوم شیخ طوسی حمله میکنه، باز این خودش ببینید اشخاصی که نامشون موندگار میشه رو حسابه، اون چه الان بعد از حدود 1000 سال اسم ابن ادریس حرف داره در مقابل کل قوم که این مسئله رو مسئله قوایی به حساب آوردن، میگه اصلا اشتباه کردید، این مسئله قوایی نیست. البته ایشون یه حرف افسوده بر اینم داره، ادعا میکنه ایشون که اصلا این حکم در این مسئله علل قاعده هست، اصلا خلاف قاعده باب قوا نیست، که حالا بعد انشاءالله کلام ایشون رو اشاره خواهیم کرد که اصلا این استثنایی نیست، شما آمدید اینو استثنایی از باب قوا قرار داد، هیچ استثنایی در کار نیست، حکم علل قاعده است اون چه در این مسئله آمده. به هر حال ضمن این که به نظر ما این مسئله این گونه نیست که جزء مسائل قضایی باشه، ولی بحثش خب چون جای دیگه مطرح نشده ما اینجا این بحث رو ناچاریم مطرح کنیم، یعنی به جای این که بیاییم قاعدتون حجیت قول ذلیت فیما لا منازع له، مثلا خودش قاعدتون فقهیه، همان طوری که قاعدتون الید حجیت ید بر ملکیت سوق و امثال اینا، این هم یه قاعده فقهیه است در ضمن مسئله اینجا ذیل باب قضا به مناسبت، گفت خداوند بده شرطی که خیر ما در ماشد، به مناسبت بحث ادعای موجود در روایت و خلط بین مثلا ادعای لغوی به قول ابن ادریس و ادعای قوایی اینجا مسئله مطرح شد. به مناسبت بله، منتها موضوعات هر موضوعی نه، خصوص ملکیت، ولذا اگر در باب موضوعات، البته اینم باز جای بحث داره که در موضوعات مثلا در به مناسبت این مسئله باز مشابهاتش رو بعضیام ذکر کردن که مردی ادعای زوجیتی رو بکنه بدون منازع و با در جایی که باز خلاف حرف خود اوست، در صورتی که قبلا این مرد منکر زوجیت بوده، بعد میاد میگه نه من اشتباه کردم، خب زنم میگه راست میگه این مرده مرد منه، خب آیا قول این مرد مسموعه یا نه؟ مرحوم محقق کنی تو همین مسئله قول بلا منازع این مسئله رو اشاره میکنه که ارتباط با همین مسئله پیدا میکنه که آیا قول این شخص مسموعه یا نه، به همین عنوان که کسی که ادعا میکنه در موضوع امری رو که لا منازع له، مرد ادعای زوجیتی رو میکنه که هیچ منازعی نداره، زن انکار زوجیت نمیکنه، اما ادعای بلا منازعی میکنه که اگر این قاعده نباشد، این قاعده در این مورد، قول این مرد مسموع نیست، چون این مرد اول انکار زوجیت کرده، اقرار به عدم زوجیت کرده، خب اگر اقرار به عدم زوجیت کرده یعنی در حقیقت اگر بعد ادعای زوجیت بکنه با اون انکار سابقش مکذب دعوای خودشه. ما یکی از قواعد باب در ابواب فقه که در باب قوا هم مطرح میشه داریم، اینه که از شرایط ثبوت دعوا این است که آن دعوا به اقرار خود اون مدعی دروغ نباشه. اگر کسی ادعا میکنه این کتاب ملک منه، در حالی که دیروز میگفته این کتاب ملک زیده، امروز آمده میگه ملک منه، این ادعا اگر 50 بینم بیاره، که 50 من میگم چون در روایت 50 بینه آمده، در یه جای دیگه اینجا اگر 50 بینم بیاره، از نظر فقه میگن قول او مسموع نیست. چرا؟ چون ادعای او مکذب است به اقرار خودش، با اون چه به اقرار خودش مکذبه، بینه ای هم که بیاره این بینه به اقرار خودش مکذبه. بینه ای که به اقرار خودش شخص دروغ میگه، این بینه حجت هم بر این آقا نیست. کسی اگر ادعا میکنه که این مال مال منه، بینه هم این، دیروز میگفته نه آقا این مال مال من نیست، این دعوا مسمومه. حالا اینجا مطرح کردن که خب این مرد دیروز میگفت که این خانم خانم من نیست، میخواست از زیر بار نفقه و این مسائل در بره، میگفت این زن زن من نیست، طلاق دادم. امروز آمده میگه نه، دورشم میگردم، هیچ مخیلم هم طلاق خطور نکرده. خب از نظر قاعده اون هر ادعایی که مکذبه به اقرار خود شخص باشه مسموع نیست، خب این ادعا نباید مسموع باشه. اگر یه قاعده دیگری داریم، اون قاعده اینه که دعوای بلا منازع مسموعه. خب این خانم میگه بله این مرد راست میگه، من زنشم، دیروزم میگفتم من زنشم، منتها این مرد دیروز دروغ میگفت، میخواست از زیر بار نفقه در بره، انکار زوجیت میکرد. از قدیم گفتن حرف مرد یکیه، حالا حرف زن یکیه، دیروز میگفتم زنشم، امروزم میگم زنشم، ولی این نامرده که دیروز میگفت طلاق دادم، امروز میگه نه. خب اگر گفتیم قول بلا منازع مسموعه، پس بنابراین اینجا باید همانطوری که مدعی ملکیت بلا منازع و ولایت قولش مسموعه، مدعی زوجیت بلا منازع هم باید قولش مسموع باشه. و لذا خودش یه قاعده فقهی است که میشه به تفاصیل دنبال بشه و قطعا به این تفصیلی که الان اشاره کردیم و نسبتا قابل توجه در کلام محقق کنی آمده، تا حالا دنبال نشده، اصلا خودش موضوع پایان نامه حجیت قول زلیت، نه فقط زلیت، حجیت قول بلا منازع که یکی از تطبیقاتش قول زلیت، قول کسی که ید بر مال نداره، منازع هم نداره، حجیت قول بلا منازع، خودش قاعده فقهی قابل توجهیه. برای دیگه مدعیت نداره. به قول محقق کنی اگر مدعیت میداش بالفحوا، پس قولش حجته. حالا ایشون اینو اینجا مطرح کرده، ولی فرض کلمات فقها اینه که ادعا ما لا یده، نه برای مدعی ولا لأحد غیره، بر اون مال این ادعا مسموعه به عنوان ادعای بلا منازع نسبت به ملک فعلا. این مقدار، این مسئله همین مقداره. اما ادعای بلا منازع نسبت به زوجیت و غیر اون از موارد، اون خودش کسی که بخواد وارد این قاعده بشه باید بحث رو دنبال بکنه. فعلا ما به این محدوده ادعای ملکیت، چون اون چه بر مسئله استدلال شده عمدتاً که روایت مربوط به این وادیه، ادعای ملک بلا منازعه. به همین مناسبت این بحثم باز همینجا محقق کنی اشاره کرده که اگر ملتقط و به عنوان یک معارض، ممکنه اون بحث ملتقط اینجا مطرح بشه که ملتقط کسی که معترفه به این که این مال من ید دارم بر این مال، اما نه ید ملک، معترفه به عدم ملکیته. خب گفته شده که خب لازمه این که قول بلا منازع مسموعه اینه که این شخص مدعی این که آقا این مال مال منه، ید مال ملتقته، اما شخصی آمد ادعا میکنه این مالی که دست توست مال منه، خب منازعی هم نداره، ید منم برش یده، ملکیت به اعتراف خودم نیست. خب آیا قول او باید مسموع باشه در حالی که به حسب روایت اینه که نه، قول او مسموع نیست مگر این که یک اون چه در روایت آمده علائمی بده، یک مشخصاتی رو بده که حالا به قول مرحوم کنی ظن به ملکیت او پیدا بشه، ولذا مرحوم محقق کنی پای اون مسئله رو کشونده به این مسئله، مسئله این که خود فقها در باب لغته گفتن مدعی ملکیت قولش بدون علامت دهی و بدون بیان خصوصیاتی که گمان به ملکیت او بیاره مسموع نیست، پس اونم باید مورد توجه قرار بگیره. حالا به هر حال پس بنابراین ما وارد اصل مسئله بشیم، مسئله موضوعش در کلام جمعی از جمله مرحومای خوی قدس سره عنوانش اینه، به همین مقدار خوب دقت کنید چون در متن روایتی که آیون میخوان بهش استدلال بکنن این دخیله، متنش اینه که ادعا میکند ملکیت شیئی را که لا ید لأحد علیه، نه مدعی نه غیر مدعی، آیا این ادعا مسموع یا نه مشهور بین فقها، بلکه ادعی علیه الاجماع بل ضروره، گفتن بله قول او مسموعه و قول او بر اثبات ملکیت حجته مادامی که خلافش اثبات نشه، و یترتب علی ذلک این که وارثش دیگه راحته، دیگه برای ملکیت نیاز به اثبات نداره، ما در تقابل او برای خرید اون چه در دست اوست راحتیم، همانطور که ید اماره ملکیته، قول بلا منازعم در این فردی که گفته شد حجت بر ملکیت قائلشه، ولذا ما میتونیم این کالا را از او بخریم بدون مطالبه به یمین و دیگر موازین اثباتی. این عنوان مسئله است، یقع الکلام در مدرک مسئله، استدلال شده بر مسئله به وجوهی، سیر ما در این مسئله اینه که بحثمون این گونه واقع میشه، الکلام تارتن به حسب القواعد با قطع نظر از نص خاص و اخرى به لحاظ نص خاص. میدونید چرا اینو بحث میکنیم؟ نگید خب مسئلهی که دارای نصه چرا تبعید مسافت میکنیم، چون نص مبتلا به برخی از مشکلات، به اعتراف برخی از بزرگان که بعد خواهیم گفت، و نیاز به یک الغاء خصوصیت های سنگینی داره. اگر ما قاعده رو دنبال کردیم گفتیم خب قاعده اینه، هر کجا به معذور برخورد کنیم یا از باب قصور نفس و مانند اون، مرجع ما قاعده است، و لذا یقع الکلام تارتن به حسب القواعد، یعنی با منظورم از قواعد اصول عملیه فقط نیست، منظور از قواعد یعنی لولا النص الخاص و اخرى به حسب النص. حالا مقتضای این روایت و نصی که مورد استناد فقها قرار گرفته چیست؟ و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.